قذافی به همراه مبروکه، سلما، فائزه و تعداد زیادی از دخترها و انبوهی از چمدانهایش برای دیدار 6 روزه‌ای عازم کشور آفریقایی چاد شد. به خودم گفتم شاید این فرصتی برایم باشد تا مادرم را ببینم. سعی کردم شانسم را با مبروکه امتحان کنم. به او التماس کردم که اجازه دهد تا من در زمان غیبتشان به دیدن مادرم بروم. جواب داد
اصلا حرفش را نزن. تو در اتاقت باقی خواهی ماند و باید حاضر و آماده باشی تا هر لحظه که اربابت خواست به دیدنش بیایی. ما برایت هواپیما خواهیم فرستاد.
هواپیما. بنابراین به بدنم استراحت دادم. بدنی که دائما پوشیده از زخم و کبودی و جای گاز گرفتنهایی بود که هیچ وقت بهبود نمیافت. بدنی خسته، رنجور و پر از درد. بدنی که دوستش نداشتم. در آن چند روز سیگار کشیدم، غذاهای سبک خوردم، چرت زدم، روی تختم دراز کشیدم و تلویزیون تماشا کردم. یادم هست که مطلقاً درباره هیچ چیزی فکر نمی کردم. با این حال، عصر قبل از بازگشت قذافی و قافلش یک قافلگیری خوشگل داشتم. یکی از رانندگان بابل عزیزی اجازه پیدا کرده بود مرا برای نیم ساعت بیرون ببرد. حساب کرده بودند نیم ساعت مدت زمان کافی برای خرج کردن آن 500 دیناری است که هر یک از ما به مناسبت عید فطر دریافت کرده بودیم. دوباره حال و هوای بهاری را دیدم. نور روز چشمانم را اذیت می‌کرد. مثل زن کوری بودم که تازه برای اولین بار فهمیده چیزی به اسم خورشید وجود دارد. زیرزمین بدون پنجره‌ای که در آن زندگی می‌کردم به قدری مرطوب بود که مبروکه همیشه در آن گیاهان خاصی می‌سوزاند تا بوی ناگرفتگی و کپک زدگی را رفع کند. راننده مرا به یکی از محلات لوکس شهر برد و من در آنجا لباس ورزشی، کفش و یک پیراهن خریدم. بلد نبودم چطوری باید خرید کرد. هیچ وقت هیچ پولی از خودم نداشتم و به همین خاطر خیلی گیج شده بودم. جدای از این قضیه اصلا چرا باید لباس می خریدم؟ در فاصله ی اتاق قائد اعظم و اتاق خودم تقریبا به هیچ لباسی نیاز نداشتم. حالا که به این قضیه فکر می کنم می بینم چقدر احمق بودم. باید با آن 500 دیناری که داشتم کتابی برای خودم می خریدم. چیزی در راستای تحقق رؤیایم. رؤیای فرار یا فراگیری درسی درباره زندگی یا دفترچه یادداشتی همراه قلم برای طراحی کردن یا نوشتن، زیرا در بابل عزیزیه هیچ خبری از کتاب و قلم و کاغذ و اینجور چیزها نبود. فقط آمال چند تای کتاب در اتاقش داشت، رمان‌های عشقی و کتابی درباره مرلین مونرو، بازیگر هالیوودی که من خیلی دوست داشتم آن را بخوانم، اما آمال حاضر به امانت دادن آن نشد. اما نه، من به خریدن هیچ چیز مفید و هوشمندانه از این قبیل فکر نکردم. فقط هریسانه چرخی در فروشگاه ها زدم. هریسانه و آشفته. احساس می کردم خونم دارد می جوشد. سرم گیج می رفت. من زندانی بودم که اجازه یافته بود برای فقط چند دقیقه مرخصی به شهر بیاید. شهری که هیچ چیزی دربارم نمی دانست. شهری که آبران در پیاده روهایش حتی نمی توانستند تصورش را بکنند چه بر سرم رفته است. شهری که دست فروشانش کالاهایشان را با لبخند به طرفم دراز می کردند. انگار یک مشتری عادی هستم. شهری که در آن گروه کوچکی از دختر مدرسه‌ای های یونیفرم پوش با سر و صدای بسیار در کنارم با یکدیگر حرف می زدند و شوخی می کردند. بدون آن که بدانند من هم الان باید در مدرسه می بودم و جز درس و تفریح هیچ دغدغه دیگری نمی داشتم. برای یک بار هم که شده مبروکه را در پشت سر خودم نداشتم. گرچه راننده آدم خوبی بود، اما احساس می کردم که کسی یا کسانی به صورت نامحسوس مرا زیر نظر دارند. فرار جزو گزینه‌هایم نبود. آن 30 دقیقه شبه آزادیم انگار فقط 30 ثانیه بود. صبح روز بعد قذافی و خدم و حشمش بازگشتند. سر و صدای زیادی طبقه بالا در زیر زمین شنیده می شد. صدای پاها، صدای باز و بسته شدن درها، صدای آدمها. تصمیم گرفته بودم از اتاقم بیرون نیایم. اما چند دقیقه بعد مبروکه آمد و دستور داد طبقه بالا. او حالا حتی لازم نمی دید بگوید تو باید بروی طبقه بالا. حالا فقط کفایت می کرد که از حداقل کلمات طبقه بالا استفاده کند. این حد اکثر توهین بود. بله، با من مثل یک برده برخورد می شد. این دستور موهش رفتن به طبقه ارباب موجی از وحشت و استراب را به جسم و جانم می ریخت.
قذافی موقعی که مرا دید گفت آه عشقم بیا اینجا و بعد به طرفم خیز برداشت. من فقط عروسکی بودم در دستش که می توانست هر جور که دلش می خواهد با من رفتار کند و آزارم دهد. از نگاه او من دیگر انسان هم نبودم. فتیه ناگهان داخل اتاق آمد و به قذافی گفت ارباب یک مورد اضطراری رخ داده و به وجود شما نیاز است. او مرا کنار زد و از پشت دندانهایش فش فش کنان گفت برو بیرون و من به اتاق کوچک مرطوبم برگشتم. یکی از دخترها آمد و یک دیویدی گذاشت از همان فیلمهای وقیح. از خودم میپرسیدم این رابطه که میان دو جنس مخالف وجود دارد اصلاً به چه معناست؟ چیز زیادی در این باره نمی دانستم و به نظرم این رابطه چیزی نبود جز خشونت، وحشت، سبوعیت، اعمال سلطه و سادیسم. نزدیکی زن و مرد به نظرم جلسه شکنجه بود. جلسه‌ای که با همان تهاجم همیشگی از جانب مرد آغاز می شد. من حتی نمی توانستم تصورش را بکنم که نوع دیگری از این روابط بین شوهر و همسر وجود دارد که در آن هیچ خشونت و آزاری نیست. دو روز بعد فائزه به اتاقم آمد. تکه کاغذی در دستش گرفته بود. این شماره تلفن مادرت است. تو می توانی از دفتر به مادرت زنگ بزنی. مادرم بلافاصله گوشی را برداشت. آه سریا، حال دختر کوچولویم چطور است؟ آه خدای من، چقدر خوشحالم صدایت را می شنوم. تو کجایی؟ چه موقعی می توانم ببینمت؟ سالم و سلامت هستی دخترم؟ من فقط مجاز بودم 2 دقیقه با مادرم تلفنی حرف بزنم، درست مثل همه زندانیان. فائزه گفت خب دیگر کافیست و با یک انگشتش تماس تلفنی بین من و مادرم را قطع کرد. بعد یکی از روزها اتفاق عجیبی افتاد. نجاح، زن پلیس بیباکی که در بدو ورودم به باب العزیزیه دیده بودمش، آمد طبق معمول هم اتاقم شد. اعتماد به نفس و زبر و زرنگی نجاح همیشه باعث می شد نسبت به او محتاط باشم. اما دل و جرأتش واقعاً تحسین برانگیز بود. او به من گفت برنامه‌ای دارم تا تو را از باب العزیزیه بیرون ببرم تا یک هوایی بخوری. فکر کنم برایت خوب خواهد بود برای مدتی هم شده از اینجا به دور باشی. نجاح داری مرا دست می اندازی؟ نه اصلاً، فقط باید زرنگ باشی. آیا برایت جالب هست گشت و گذار کوچولویی همراه من داشته باشی و کاملاً آزاد باشی که هر کاری دلت می‌خواهد انجام دهی؟ اما آنها هرگز به من اجازه بیرون رفتن از اینجا را نمی‌دهند. تو روحیه شکست طلبانه‌ای داری. تنها کاری که باید بکنی تمارز است و باقیش را بگذار به عهده من. این کار فایده ندارد. من اگر بگویم مریض هستم، آنها پرستاران اوکراینی را مأمور مراقبت از من خواهند کرد. تو همه کارها رو بگذار به عهده من. خودم اوضاع رو ردیف میکنم. تو فقط باید تمارز بکنی. نجاح پیش مبروک رفت. نمیدونم چه حرفی به او زد، اما موقعی که برگشت به من گفت چراغ سبز را دریافت کرده است. اصلا باورم نمیشد. رانندهی به اسم عمار آمد و ما را از محوطه باب العزیزیه بیرون برد. آنچه را میدیدم نمیتوانستم باور کنم. نجاح، تو به مبروک چه گفتی؟ ما اول می رویم به خانه من و بعد می برمت به خانه یک کس دیگری. مگر دیوانه شدی؟ تو چطوری توانستی این کار را بکنی؟ ببین اسم من را که بی خودی نگذاشتن نجاح. اما من هیچ لباسی برای پوشیدن ندارم. نگران نباش، می توانی لباس های من را بپوشی. ما به خانه نجاح رفتیم، تغییر لباس دادیم و بعد خواهرش ما را به یک ویلای بسیار زیبا در انزارا، منطقه‌ای در حومه ترابلوس برد. مالک ویلا از دیدن ما خیلی هیجان زده به نظر می رسید. او با دقت زیاد نگاهم کرد. ظاهراً خیلی برایش جالب بودم. ازم پرسید بگو ببینم اون جانور به تو آسیب می زند؟ از شنیدن این سوال یکی خوردم. این مرد کی بود؟ آیا اصلاً می توانستم به او اعتماد بکنم؟ دلشوره وحشتناکی داشتم و سوالش را نادیده گرفتم. بعد تلفن نجاح زنگ خورد. مبروکه بود. نجاح پشت چشمی نازک کرد و جواب تلفن را نداد. ازش پرسیدم یعنی نمیخواهی جوابش را بدهی؟ او چیزی نگفت و فقط لیوانش را به آن مرد داد تا برایش نوشیدنی الکلی بریزد. قاطی کرده بودم. در این کشوری که مذهب و قانون مصرف الکل را ممنوع کرده بود، آدمهایی وجود داشتند که بی هیچ شرم و خجالتی الکل می نوشیدند. چه کسی داشت از قذافی انتقاد می کرد؟ کسی که خودش مصرف کننده دائمی الکل بود؟
آن مرد لیوانی به دستم داد، اما گفتم مرسی نمیخورم. گفت بنوش بنوش، تو اینجا آزادی. دلم میخواست هر چه زودتر از اینجا میرفتم. از رفتار نجاح و خواهرش معلوم بود آنها قصد دارند شب را همینجا بمانند. تنها راهی که برایم مانده بود وانمود کردن به خستگی بود. آنها اتاقی را به من نشان دادند و من شب را در آنجا ماندم. صبح که بیدار شدم به سراغ نجاح رفتم و بیدارش کردم. گیج و منگ بود و اصلا یادش نمی آمد دیشب چه بر سرش رفته است. تلفنش زنگ زد. مبروکه بود. این بار جوابش را داد. صدای فریاد مبروکه را می توانستم از اسپیکر گوشی نجاح بشنوم. راننده از دیروز دارد دنبالتان می گردد. حالا خواهی دید که خودت را درگیر چه دردسر بزرگی با اربابت کرده ای. نجاح عصبی و وحشت زده شد. او به من دروغ گفت و خیانت کرده بود. او نقشه چیده بود تا مرا مثل یک حیوان وحشی، مثل یک شکار به دام بیاندازد و سپس مرا در اختیار مردان دیگری بگذارد. حالم داشت به هم می‌خورد. درست است که قذافی مرا ربوده بود، اما این باعث نمی‌شد که من خود به خود به فاحشه تبدیل بشوم. بازگشت ما به باب العزیزیه خشونت بار بود. موقعی که رسیدیم مبروکه آنجا نبود، اما سلما به هر دوی ما دستور داد به اتاق خواب قائد اعظم برویم. از شدت خشم و عصبانیت دهانش کف کرده بود. اول از همه سیلی محکمی به گوش نجاح زد و بعد بر سرش نعره کشید حالا برو بیرون، دیگر هرگز نمیخواهم ببینمت. از پشت دندانهای فشرده بر همش گفت همه ی زنها لکاتند و اضافه کرد آیشه تو هم لکاته ی مفلوکی بودی. معتقدم که او داشت درباره مادرش حرف میزد. یک ماه گذشت بدون اینکه به من دست بزند. دو دختر تازه از شهرهای شرقی لیبی رسیده بودند. دختری 13 ساله از بیزا و دختری 15 ساله از درنه. آنها را دیدم که به طبقه بالا به اتاق ارباب می رفتند. معصوم و زیبا و ساده به نظر می آمدند. لابد عین خودم 1 سال قبل از این. دقیقا می دانستم چه چیزی در انتظارشان است. اما نمی توانستم هیچ حرفی بزنم یا کوچکترین هشداری به آنها بدهم. آمال از من پرسید آیا این جدیدی ها را دیده ای؟ آنها زیاد آنجا نماندند. ارباب هر روز به دختران تازه نیاز داشت و معمولاً پس از 1-2 بار مصرف کردن مثل زباله دورشان می انداخت یا آنطور که به من گفته بودند بازیافتشان می کرد. بعدها فهمیدم که منظور از بازیافت چیست. ظاهراً من یکی از بازیافتی های ارباب بودم. روزها گذشت، فصلها، تعطیلات ملی و مذهبی، رمضانها، به تدریج زمان برایم بی‌معنی شد. در آن زیرزمین روز یا شب هیچ فرقی با هم نمی کرد، چون نور چراغ‌های نئون همیشه ثابت و بدون تغییر بود. زندگیم محدود به همین محوطه کوچک بود و حال و روزم بستگی به وضعیت روحی ارباب داشت. ما دخترها هر بار که بین خودمان درباره قذافی حرف می زدیم، هیچ وقت اسم یا عنوانش را بر زبان نمی آوردیم. فقط کفایت می کرد بگوییم او. او مرکز ثقل زندگی های من بود. وقتی می گفتیم او، هیچ کس قاطی نمی کرد یا نمی پرسید منظورت کیست. من اصلا نمی دانستم کشور به چه شیوهی اداره می شود یا در بقیه دنیا چه می گذرد. بعضی وقتها خبر می رسید که اجلاس سران آفریقا در لیبی در حال برگزاری است یا فلان رئیس جمهور یا نخست وزیر غربی برای دیدار با قذافی به لیبی آمده است. غالب دیدارهای اینچنینی در خیمه رسمی برگزار می شد. او عادت داشت سوار بر ماشین بازی گلف وارد خیمه شود. قذافی قبل از هر مصاحبه یا دیدار مهمی و قبل از همه سخنرانی‌های عمومیش حشیش یا کوکائین می‌کشید. می‌توانم با اطمینان بگویم که او تقریباً همیشه تحت تأثیر ماده مخدر بود. مهمانی‌ها و کوکتل پارتی‌ها هر از گاه در اتاق‌ها و سالن‌های پذیرایی باب العزیزیه برگزار می‌شد و در این مجالس چهره‌های سرشناس رژیم و نمایندگان سفارتخانه‌های خارجی در ترابلوس شرکت می‌کردند. ما بلافاصله تشخیص می‌دادیم کدام یک از زنان حاضر در این جلسات توجه ارباب را به خودش جلب کرده است. وظیفه مبروکه این بود که زن‌های مورد نظر را به اتاق ارباب بکشاند. این زنان طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دادند. دانشجویان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، مدل‌ها، دختران یا همسران سیاستمداران برجسته یا رؤسای کشورها. هر قدر شوهران یا پدران این زنان معروفتر و با اعتبارتر بودند، هدایایی که به آنها داده می شد باید گرانتر و پروپیمانتر می بود. سامسونت‌های دیدم پر از بسته‌های اسکناس دلار و یورو، جعبه‌های دیدم پر از جواهرات، زیورالات طلا، ست‌های کاملی که معمولاً در جشن‌های عروسی آدم‌های پولدار اهدا می‌شود و گردنبندهای الماس. غالب زن‌هایی که مورد توجه ارباب قرار می‌گرفتند، باید ابتدا تست خون می‌دادند تا مبادا به بیماری‌های خونی و مقاربتی آلوده باشند. این کار یعنی گرفتن تست خون به روش‌های محرمانه توسط پرستاران اوکراینی انجام می‌شد. آزمایشگاهی که در آن این نوع آزمایش‌ها انجام می‌شد، اتاق کوچکی بود با صندلی‌های قرمز که درست روبروی دفتر نگهبانان باب‌العزیزی واقع شده بود. حدس می‌زنم همسران رؤسای کشورها از آزمایش خون مستثنا بودند، اما مطمئن نیستم. همیشه از دیدن زنان شیک و آراسته‌ای که به اتاق قائد اعظم می‌رفتند و بعد با آرایش به هم ریخته و موهای آشفته بیرون می‌آمدند تعجب می‌کردم. لیلا ترابلوسی، همسر بن علی دیکتاتور تونس، ظاهراً خیلی به قذافی نزدیک بود. او بارها به دیدنش آمد و مبروکه همیشه خیلی از لیلا تعریف می‌کرد. وای لیلا عشق من است. مبروکه همیشه از حرف زدن تلفنی با لیلا خوشحال می شد و با لذت خاصی ورودش را به اقامتگاه قائد اعظم اعلام می کرد. قذافی برای همسر دیکتاتور تونس هیچی کم نمی گذاشت. مخصوصاً جعبه را به یاد دارم که مثلا یک صندوق جادویی کوچک با روکش طلا بود. طی سالهایی که در باب‌العزیزیه بودم، بسیاری از همسران رؤسای جمهوری آفریقایی را دیدم که خدمت قذافی شرفیاب شدند. متاسفانه اسامی آنها را نمی دانستم. سیسیلیا سارکوزی، همسر رئیس جمهوری فرانسه که زن زیبا و متفرعنی هم بود، را دیگر دخترها به من نشان دادند. یک بار در سرت، تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا را دیدم که از کاروان قذافی بیرون آمد و برای ما دستی تکان داد و با خنده‌ای بر لب و حالتی دوستانه فریاد زد: سلام دخترها! بعضی وقتها از سرت به وسط صحرا می رفتیم. قذافی دوست داشت خیمه‌اش را در صحرا در وسط ناکجا آباد بین گله‌های شتر علم کند. آنجا لم می داد، چای می خورد و ساعت‌های طولانی مشغول گپ زدن با شیوخ قبایل می شد. کتاب می خواند و چرت می زد. البته شبها هیچ وقت در چادر نمی خوابید و کاروانش را که وسایل راحتی در آن فراهم بود ترجیح می داد. و البته در همین کاروان بود که ما را هم احضار می کرد. ما مجبور بودیم صبح‌ها در معیت قذافی باشیم و هر جا می‌رفت دنبال سرش باشیم. در این جور مواقع ما دخترها همگی یونیفرم سربازی به تن داشتیم. موظف بودیم ادای بادیگاردها را در بیاوریم. زنی به اسم زهره که سرباز واقعی بود، مأموریت داشت ما را با فوتوفن‌های سربازی آشنا کند تا ادا درآوردن‌های ما واقعی به نظر برسد. یکی از روزها زهره به سراغم آمد تا نحوه پیاده کردن و سوار کردن مسلسل کلاشینکوف را یادم بدهد. او بعد سلاح را به من داد و گفت: حالا آتش کن. اما امتناع کردم. هرگز حتی یک گلوله هم شلیک نکردم. در ضمن پی بردم که قائد اعظم اتکای خیلی زیادی به انواع جادو جنبل‌ها دارد. به نظرم او تحت تأثیر مبروکه به جادوی سیاه اعتقاد پیدا کرده بود. اینطور شایع بود که مبروکه نفوذ خیلی زیادی روی قذافی دارد. مبروکه خودش همیشه با مرابطی‌ها، جادوگران شمال آفریقا و دیگر جادوگران آفریقایی مشورت می‌کرد و حتی گهگاه آنها را نزد قائد اعظم می‌آورد. خودم حداقل دو تا از این جادوگرها را در اقامتگاه قذافی دیدم، دکتر سالم و دکتر محمد الهاشمی. قذافی هیچ تلسمی به خودش آویزان نمی کرد، اما همیشه پماد مرموزی را به بدنش می مالید و وردهایی را زیر لب تکرار می کرد و البته آن حوله قرمز رنگ را همیشه دم دستش نگه می داشت. قذافی هر جایی می رفت، خدمه کوچک پرستاران اوکراینی، گالینا، النا، کلودیا نیز همیشه همراهش می رفتند. این پرستاران یونیفرم های سفید و آبیشان را به دقت هرچه تمام می پوشیدند. هرگز آرایش نمی کردند و محل کارشان هم معمولاً در بیمارستان کوچک باب‌العزیزیه بود. اما هرگاه قذافی احضارشان می کرد، در عرض کمتر از 5 دقیقه خودشان را می رساندند. آنها وظایف متفاوتی داشتند. گرفتن فشار خون و نبض و رسیدگی های پزشکی مقدماتی به قذافی، انجام آزمایش خون برای کسانی که قرار بود رابطه نزدیک با او داشته باشند و نظارت بر رژیم غذاییش. یک بار که نگرانیم را از حامل شدن ابراز کردم، گالینا به من گفت چون این چیزی امکان ندارد، چون قذافی خودش را عقیم کرده است. من چیز بیشتری در این باره نمی دانم، اما در حرمسرای قذافی هیچ موردی از سقط جنین مشاهده نکردم. پرستارها قذافی را بابا صدا می کردند. نمی دانم که قذافی آیا با آنها رابطه آنچنانی هم داشت یا نه، اما یک بار گالینا گله و شکایتهایی را پیش من مطرح کرد که حکایت از وجود چنین رابطه ای داشت. اصلا زنی بود که او نخواهد حداقل یک بار تصاحبش کند؟